السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این صلوات سرداری اگر بود حالا یه صلوات سربازی بفرستید.
اللهم صل محمد و
معلومه سربازی صلواتش جانانه تره. طبق آداب و تشریفات سرداری شما صلوات سردار، ده صلوات سردار امام زمان، اونایی که شجاعتشون، قدرتشون، قوتشون، نشاطشون بیشتره. حالا یه صلوات سرداری امام زمانی بفرستید.
اللهم صل علی محمد
خلاصه. چقدر خودتون دلتون حال اومد الان ببین؟ مثلا دلش حال میاد با صلواتی که از ته دل با نشاط فرستاده میشه. انشاءالله با صاحب صلوات هممون محشور باشیم. ما در بحث جلسه گذشته که در تحت عنوان بحث دولت مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف چند جلسه هست در خدمت دوستان هستیم، سه بحث رو به طور در حقیقت سه بحث مهم رو در لابلای کلمات بیان کردیم که هرچند جاتاش هر کدومش یه جلسه ای راجبش گفتگو بشه، اما خب دیگه اونجوری گذشت که سه بحث در یک جلسه بیان شد. یه بحث این بود که فقط یادآوری برای دوستان، یه بحث اول این بودش که اون چه که برخورد حضرت است در اون دوره با دشمنان و دیگران، برخورد با نگاه در حقیقت اونجوری نیستش که همون تعبیری که اون جلسه کردیم، تعبیر برخورد غیر مقارن است، جنگ غیر مقارن. اگر یادتون باشه اینو توضیح دادیم که جنگ در دوران حضرت سلام علیکم ورحمت الله جنگ غیر مقارن است، نه جنگ مقارن. یعنی اینجوریستش که اونا اسلحه بکشن ما هم اسلحه بکشیم، اونا تانک بیارن توپ بیارن ما هم توپ با تانک بیاریم، هر کی قلاصه بیشتر داشت بیشتر ببره. نه اینجوری نیست، جنگ غیر مقارنه. جنگ غیر مقارن در مقابل توپ و تانک و اسلحه اونها ما چیزی میاریم که اونا ندارن. عرض کردیم مثالش این بودش که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در جنگ با نمرود آتش رو بپا کرد، خدای سبحان آتش رو برد و سلام کرد. این جنگ غیر مقارن بود، یعنی نیامد آتش رو خاموش کنه، نیامد آب رو مسلط کنه بر آتش، باد رو مسلط کند بر آتش که آتش خاموش بشه. اگر اونا مسلط می شدن می گفتن خب آتش یه عنصری بود، آبم یه عنصر دیگه است، یه عنصر برای یه عنصر غلبه کرد. این از نوع مقارن بود، جنگ مقارن بود که آتشون آورد، اینم آب آورد، آب و عنصر در عرض همه، آب و آتش در عرض همه، دو جنگ در عرض هم محقق شده. اما حتی مثلا اسرافیل و میکائیل که آمدن عرض کردن به حضرت که اجازه بدید یکیشون گفت باد را دیگری آب را من مسلط کنم، حضرت بودن نه من تقاضایی از شما ندارم. اما اونجایی که تو آتش افتاد آتش برد و سلام شد، این در حقیقت جنگ غیر مقارن بود. یعنی دیگه اینا فکر نمی کردن که آتششون خاموش بشه. آتش خاموش شدن خیلی به اصطلاح اهمیتش بیشتر از این بودش که آتش با آب خاموش بشه. آتش برد و سلام شد، آتش هست ولی برد و سلامه، اثر آتش نیست، آتش هست ولی اثر آتش نیست. این خیلی این جنگ غیر متقارنه. سهره فرعون اون چه که یتخیل انها تس انها تس آبود به کار بردن، یتخیل انها تلقف ما یفکن تلقف ما یسنا، اون چه که اونها داشتن تخیل کوشش رو سعی و مثلا حیات رو به کار بردن. موسی علیه السلام اساسش که انداخت اف که اونها رو بلید، یعنی مثل آتش خاموش شد برای ابراهیم، سحر اونا باطل شد، نه ریسمان ها رو خورد، سحر اونا باطل شد. این جنگ غیر متقارنه. اگر بخوایم جنگ غیر متقارن رو تو زندگی انبیا سلام علیکم الله نگاه بکنیم، معجزات انبیا از سنخ جنگ غیر متقارنه. تمام معجزات انبیا از سنخ چیه؟ جنگ غیر متقارنه. معجزه بودن قرآن به لحاظ ادبیتش و عربیتش و به لحاظ معناش یه جنگ غیر متقارنه. یعنی یه جنگی است که اونها با تمام سلاحی که داشتن یه دفعه در مقابل این اسلحه‌ای که از درون سلاح اینها می‌جوشه، یعنی اونها بلاغت و فصاحت رو به عنوان سلاح خودشون می‌دیدن، وقتی که قرآن میاد تو قالب اون فصاحت و بلاغت، هم فصاحت و بلاغتی می‌ریزه که اونها می‌بینن فصاحت و بلاغت اونها هیچ نیست، ثانیاً معنایی رو الغا می‌کنه که اون معنا اصلا برای اینها قابل تصور نیستش که اون معنا در این قالب القا بشود. اصلا این قالب رو در حد اون معنا نمیدیدن که بتونه اون معنا رو القا بکنن. تونستم عرض برسونم؟ میشه جنگ غیر متقارن، یعنی با سنخی که اونها میشناسند و قوت اونها فقط نیست، از یه جایی وارد میشود که در اینی که میشناسند، در اینی که میشناسند اونها، در اینی که میبینند اونها، براشون قابل فهم هست، قابل شناخت هست، ولی که میبینن خودشون دستشون خالی از اونه. دستشون چیه؟ خالی از اونه. هم باید بشناسن هم دستشون خالی باشد. یعنی اگه نشناسن میگن اینم سحره، میگن اینم یه سحری. اما اگه بشناسن ولی دستشون خالی باشد، این شناختن و دست خالی، دست شما درد نکنه، این شناختن و دست خالی بودن مهمه، که چه در سحره فرعون، چه در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه، چه در جریان تمام معجزاتی که انبیا داشتن، این یه بابیست خودش جای کار داره. در زمان ظهور جنگ غیر متقارن میخواد تمام اون جهاتی رو که انبیا سابق داشتن به علاوه محقق بکنند. خب پس اگر اینجوری شد، نمیخواد در مقابل توپ و تانک و آتش اونها آتش بپا کند، میخواد آتش اونها رو سرد کند، برد و سلام کند. یعنی آتشی رو که اونها میخوان بپا کنن، این میخواد چیکار بکنه؟ بره تو اوج آتش، آتش رو برد و سلام کنه. خب این خیلی در حقیقت عجیب تره، این خیلی عظیمه. این باعث میشه که اون کسانی که توی اون دایره هستن میشناسن آتش رو، خصوصیت آتش رو، وقتی میبینن آتش برد و سلامه چی میشن؟ تسلیم میشن دیگه، مثل سحره فرعون که ایمان آوردن. سحره فرعون وقتی سحرشون رو باطل کرد، ایمان اولین کسایی بودن که ایمان آوردن. اگر این نگاه رو بخوایم بکنیم، ببینید تو نظام جریان ظهور خیلی امر عظیم میشود. یعنی ما نمیایم تو جریان، ما اونی که میشناسیم این است که تو جریان ظهور هر چه قزیم و توپ و تانک بیارن، ما هم باید توپ و تانک بالاتری بریم تا بتونیم غلبه بکنیم. لشکرکشی های حضرت رو لشکرکشی های چی میبینیم؟ لشکرکشی های مطابق اون چی که میشناسیم میبینیم. اما اینجوری نیست. نمیگم جنگ نیست، نمیگم اونجا رشادت نیست، نمیگم شجاعت نیست، نمیگم شهامت اینا در کار نیست، همه اینا هست. نمیگم کشته شدن در کار نیست، کشته شدن هم در کار هست. اما سنخ برخورد حضرت با اون جریانات از سنخی است که میخواد تو معجزات انبیا توی دوران سابق پیش آمده. منتها این گونه نیستش که حضرت با معجزاتش برن کارا رو بکنن، بقیه بنشینن تا تمام شه بعدن وارد بشن. نه، اصلا مثل جریان مثلا جنگ بدر و احد، که تو جریان جنگ بدر و بعضی از جنگ های دیگه ملائکه مسومین آمدن در کنار مؤمنین جنگیدن، ملائکه مسومین میان و کفار اونا رو میبینند، کفار اونا رو میبینند. دیدن ملائکه برای کفار عقاب است و ندیدن مؤمنین نسبت به ملائکه، ندیدنشون شجاعتشون رو تشدید میکند که کمن ولی باید به جنگن. چون اگر می دیدند ملائکه رو، اینا دیگه واگذار می کردن. ملائکه به وجود اینها قائمن که تتنزل علیهم الملائکه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. ملائکه به وجود اینها قائمن تو جنگ، یعنی اگر اینا با استقامت باشن ملائکه نازل میشن، اگر اینها یه موقع شل بشن ملائکه نازل نمیشن. چون مستقیم بودن و استقامت داشتن ملائکه هم نازل شدن. این بحثی که سلام علیکم و الله، این بحثی که در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض شد به عنوان بحث جنگ غیر متقارن، یاد دار جنگ نامتقارن و غیر متقارنی که زمان ظهور میخواد محقق بشود، یکی از اون بحث‌های جدی است که تو روایات باید ردش رو پیدا کرد و اونها رو شکار کرد، اونها رو خوب باز کرد، اونها رو نشون داد که جریان میخواد چه جوری محقق بشه، چرا تمام سنن انبیا و میراث انبیا در دست حضرت است و همون کار رو میکند، چرا عصای موسی در دست حضرت است و به کار میگیرد، چرا خاتم سلیمان در دست حضرت است و به کار میگیرد، چرا گفتن تمام اون چیزی که انبیا داشتن رو آوردن همه رو دارد و به کارم میگیرد، حضرات معصومین دیگه داشتن اما به کار نمیگرفتن، مأمور به کارگیری نبودن اما اینا دارن و به کار هم میگیرن. این خلاصه یه بحث مهمی است که باید چی بشه دنبالش رو یکی از دوستان مقالش کنه، مدارکش و شواهدش رو، که جنگ در دوران ظهور جنگ غیر متقارنه، جنگ غیر متقارن برای خودش خصوصیاتی دارد، جنگ غیر متقارن هم توش کشته و شهید و در حقیقت مجروح و سختی و اینا هست، اینجوری نیستش که دیگه فقط بنشینن از اینجا نگاه کنن به هم دیگه لبخند بزنند، نه لبخند زدن نیست، کوشیدن جهاد، اما جهاد از سنخ این گونه است، توش کشتنم بله در امام عصر همه جهات مسئله توش فعلیت پیدا میکند، اما در دوران انبیای گذشته یا بعضی از اولیا یه جهتی گاهی گوشه از جهتی گاهی ایجاد میشده، نه اینا داشتند اما قرار نبوده، نه اینا همه اون موارث و سنن رو داشتن اما ظهور این موارث و سنن برای اونها مأمور به این ظهور نبودن، لذا در زمان ظهور حضرت که مأمور به اظهار اینهاست و الا اون زمان اونها هم داشتن، اینا هم قدرت رو داشتن، نه که قدرت فقط حضرت دارد اما حضرت مأمور به اظهار، اونها مأمور به اظهار نبودن، لذا داشتن قدرت را اما مأمور به اظهار نبودن. امام حسین علیه السلام میان همه قوای عالم خودشون تحت تبعیت حضرت قرار بدن و اذن بگیرن تا تأثیرگذار باشن، اذن داده نمیشود چون مأمور به اظهار نبودند، مأمور به اظهار نبودند، دقت میکنید؟ در ولی در گاهی در زمانهای گذشته چه نسبت به اولیا چه نسبت به انبیا گوشه هایی از این حقایق چی شده، مثل همین جریاناتی که الان چند تاشو عرض کردم، مثل جریان ابراهیم، مثل جریان به اصطلاح موسای کلیم و سحره، مثل جریان مثلا خود سلیمان نبی، اینا گوشه هایی از چی هستش؟ گوشه هایی از اون سننی بوده که اظهار شده، گوشه هاییش، اما این یک جا به طور کامل و همه اون چی که قبل بوده رو دارد به اضافه، یعنی منحصر هم نیست به اون چی که در قبل بوده، چون اونا هر کدام مظهر اسمی از اسماء الهی بودن انبیاء گذشته، حضرت خلاصه مظهر جامع جمعی اسما هست و مظهر اظهار و ظهور دولت اون اسمم هست، یعنی نه فقط مظهر اسم جامعه، مظهر اسم جمعی اسما هست و ظهور و دولت اون اسما هم به عهده حضرت هست، لذا تمام اون چه که در قوت، در قدرت، سیطره، سلطه تو تمام مراتب عالم وجود، نه سلطه ظاهری فقط، تمام مراتب آل از مرتبه بدن گرفته تا مرتبه نفس تا مرتبه قلب و عقل، همه اینا چیه؟ در اون دوره این سلطه و سیطره تو تمام مراتب وجود محقق میشه و این هم با همه این قوا و اونم با همه اسما، یعنی دوره سلیمان سلام علیه الله، دوره سلیمان نبی ظهوری از اسمایی از اسماء الهی بوده، دوره در حقیقت انبیاء دیگه ابراهیم هر کدام ظهوری از اسماء مختلف بوده، گاهی چند اسم که در بعضی روایات داره که این در حقیقت نبی مظهر چند اسم بود، اون نبی مظهر چند اسم بود، اون نبی مظهر چند اسم بود، درسته تا میرسد به نبی ختمی که مظهر همه اسماء الهی هست و ولی او سلام علیکم ورحمت الله، ولی او مظهر همین اسماست و اظهار میکند، تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام دارد که ما من علم الا و انا افتحه، هیچ علمی نیست مگر اینکه من او رو چکار کردم، بابش رو باز کردم، من باب او رو باز کردم، و ما من سر و ما من سر الا و این که اون حجت ما چی یختمه، نهایتش رو محقق میکند، نهایت سر رو محقق میکند، چون این نوع جنگ غیر متقارن از اسرار است، جنگ این جنگ این نوع جنگ غیر متقارن از چی هستش؟ از اسرار است، لذا تمام سر در زمان حضرت محقق میشد. حالا این تو بحث بود، خب این تو بحثی بود که جلسه گذشته گذشت، خلاصه جا داره تفکر راجع بهش و گسترش مسئله، منم نکات دیگری نمیشه ولی خب همینقدر اکتفا بکنیم. بله
اینکه تمام اسما و تمام اسرار انبیا رو حضرت آشکار میکنن به خاطر اینکه اون طرف مقابل اینقدر قدرت داره، حالا به ظاهر یا نه علت دیگه، یعنی با یکی از اینا هم حضرت میتونن یه معجزه مثلا انجام بدن و یه سر رو آشکار کنن، همه چی
همیشه این بوده که اگر ولی یا نبی از اولیا و انبیا میخوان قدرتشون کاملا بارز بشه، باید دشمنشون حتما چی باشه؟ قدرتمند باشه، نمونه ای از در حقیقت شقاوت در طرف مقابل این هدایت باشه، باید حتما شقاوتی در مقابل چی باشه؟ این مرتبه هدایت باشه. لذا دارد که شیطان در مثلا نبی ختمی به اندازه در حقیقت همون شقاوت در مقابل هدایته. شیطان در زمان عیسی به اندازه هدایت در زمان عیساست. یعنی شیطان هر نبی مون تا میگیم به اندازه، یعنی کمتر از او، به اندازه کمتر از او تا که قلبه امکان پذیر باشد، و الا اگه به اندازه بود زورآزمایی هیچگاه به قلبه منجر نمیشد. اما یعنی به این اندازه رشد کرده، اما یه مرتبه کمتر که قدرت زمین زدنش باشه. قطعا در دوره ظهور انواع شقاوت ها به اوج خودش قرار میگیره، اونم انواع شقاوت ها در تمام جهاته، چون میخواد تمام جهات آشکار بشه، اونا هم با تو تمام جهات چی باشن؟ قوت داشته باشن. قوت مادی هست، قوت در حقیقت فکریه هست، قوت همین ها، انواع نرم افزارهای به صلاتی تقابلی در کار هست. لذا اینجور نیستش که فقط یه جهت هم باشد، اما حسن این است که پهلوان آن است که طرف مقابلش پهلوانی باشد به زمین بخوره. اما اگر یه آدم در حقیقت چی بگن اسمشو، ضعیف نحیف در حقیقت مفنگی و غلاغا باشه، اینو زمین زدن که این قدرت آخرالزمانی نمیشه که. دقت میکنید؟ خب این رو کفایت میکرد مثلا یکی از انبیای گذشته زمین بزنه، لزوم نداشت این همه خط و نشون بکشن برای آخرالزمان که کسی میاد با این علم، با این سلطه، با این قدرت میخواد اونا رو زمین بزنه. پس معلوم شد در اون دوره هم چی هستش؟ جریانات. لذا ببینید مثلا از جریانات مهم این است که دین در مقابل دین اونجا هست. یعنی اینجور نیستش که فقط بیدینی در مقابل دین باشه. این که دجال صلیب برگردنشه و قد علم میکنه، یعنی نماد دینداری است که منحرف است، نماد ولی دینداریه. دجال صلیب بگردنش در روایت دارن که نماد دینداری است که منحرف شده است، ولی مردمی رو دینداری میبینن، یعنی خودش اینو دینداری خاصش که با سلطه قدرت طلبی با اینا همراهه و حاضرم نیست به این ساده که، یعنی هم دینداری توشه هم قدرت طلبی، و این باید زمین بخوره، این باید چی بشه؟ ساقط بشه. خب ساقط کردن دین، کسی که عنوان دینداری دارد خیلی سخته، غیر از اونجایی است که فقط ظالم ستمگره، درسته؟ ازو دارد عیسی علیه السلام به جنگ دجال میره، یعنی باید خلاص اون ظهور و بروز عیسوی حضرت در مقابله با دجال خودش رو نشون بده، اون دم عیسوی رو میخواد، اون لطافت عیسوی رو میخواد، اون رو میخواد تا در مقابل دجال غلبه محقق بشود. اینا ظرایف در حقیقت چی هستش توی حالا جریانات جنگ های حضرت که وارد بشیم، مثلا این که در بعضی از جاها خصف محقق می شود، این خصف از انواع جنگ غیر متقارنه، یعنی کسی که خیلی متکبر میشه دیگه برای این جای در حقیقت نجاتی نیست، خصف برای او جنگ متقارن غیر متقارنشه که این دیگران هم می بینن، این دیدن دیگران که این مثل غرق شدن فرعون در دریا، این جنگ غیر متقارن بود. یعنی موسی علیه السلام نجنگید که، موسی از دریا عبور کرد، اونام دیدن خلاصه دریا بازه دیگه، خودشون جرئت نمی‌کردن دل به دریا بزنن، دیدن که اینا عبور کردن، همون رو خواستن در حقیقت از طریقی که موسی اقدام کرده اقدام بکنن، آمدن وقتی که همشون در درون اونجا قرار گرفتن غرق شدن. مثل جریان انقلاب اسلامی ما که باعث شد که پیروزی انقلاب دنبال داشته باشه، الان غربیا دارن این رو چیکار مدل سازی میکنن، از همین مثلا انقلابای مخملی مدل سازی از انقلاب اسلامی، منتها به نحو مادیش، به نحو مادی مدل سازی که چه جوری شروع بشه، چه کار بکنن، عناصرش رو تحلیل کردن خوب، باز اینقدر رو اینا کار کردن که چگونه ممکنه از یه حرکت‌های ساده‌ای توی کشورهایی بدون جنگ و خونریزی با یه حالت آرامشی چی بشه، با یه حالت آرامشی بشه حاکمیت رو سرنگون کرد. میگه این ارزانترین و مردمیترین و پایدارترین در قصه چی هستش، منتها اونا پایدارترینشو چون بعدن نمیتونن تضمین بکنن به اون وعده هایی که دادن، معمولا هر یکی که میشه بعد مدتی هم چی میشه، دوباره انقلاب علیه انقلابشون میشه، هرچند اونا انقلاب علیه انقلابشون خودشون را میندازن تا مثلا دستشون خالی نشه، اما در این حال با سازی جریان انقلاب، این جریان انقلاب ما یه حرکت نرم افزاری جنگ غیر متقارن با یه مستبد بود، واقعا یه جنگ غیر متقارن، یعنی شما راه بیافتید تظاهرات بکنید بیاید شعار بدید اونا بزنن بکشن شما بری راهپیمایی کنید، هر چی بگن جنگ مسلحانه، من فرمون نه جنگ مسلحانه، میتونست ما جنگ مسلحانه در مقابل جنگ مسلحانه اونا بکند، قدرت داشت، هم کشته بیشتر میداد، هم این پیروزی اگر میشد میگفتن این غالب تر بود بر او از جهت زور، این نفوذ در قلب ها نبود، تونستم عرض برسونم، جنگ متقارن این بود که این بدون اسلحه میاد در مقابل اسلحه، در مقابل اسلحه بدون اسلحه اومدن این غیر متقارنه، یعنی اصلا تقارنی با هم تشابهی نداره، درسته؟ میاد و بعد اسلحه به زیر میفته، اسلحه شکست میخوره، یا میفرماد محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است، که پیروزی خون بر شمشیر یعنی هم جنگ غیر متقارن، یعنی جنگ غیر متقارن پیروزی خون بر شمشیر، قاعده این است که شمشیر غالب است، میگه نه خون بر شمشیر غلبه میکند، اینها ببینید رگه های اینها رو پیدا کردن به هم متصل کردن، اون موقع میفهمیم چقدر ایمان میخواد، چقدر قوت میخواد، چقدر مثلا امام میشود در دوران ظهور یکی از سرداران امام زمان، خب ببینید اگر سرداران امام زمان از این سنخ باشن، یکیشون مثل امام عالمی رو تکون داده تو اون دوره، اگر 313 تا از اینا در قد ایجاد شده باشه و محقق شده باشه، هر کدوم از اینها با هم افزای با هم دیگه با اونم با اقتدای به امام چقدر میتونن تاثیرگذار باشن، 313 تا سردار اینجوری داره حضرت، این 313 تا هر کاری از دستشون برن، قدرت های مختلف هم دارن، اما امام در قدی کسی بهش گفت آقا من میتونم سر صدام و زمان جنگ حاضر بکنم، اون فرموده بود که خلاصه اگر قرار بود سر صدام حاضر کنن دیگران هم میتونستن، یعنی ما میتونست، و قرار بر این نیست، قرار بر این نیست که سر صدام رو به غیر، یعنی باید این در حقیقت جنگ صورت بگیرد، دانشگاه جنگ ساخته بشن، تو این دانشگاه جنگ همه کادرسازی ما تو دانشگاه جنگ شده، همه کادرسازی انقلاب اسلامی تو دانشگاه جنگ، هنوز که داریم از کیسه جنگ میخوریم، هنوز که هنوزه داریم از اون کیسه میخوریم، ببین اینا یه یعنی اون چیزی که دشمن تحمیل میکنه همون میشه سبب رشد، همون میشه سبب در حقیقت برتری که از این طریق استفاده میکنن. خب اینم یه بحثی بود که جلسه گذشته شده بود، این فقط هم خواستیم یادآوری بکنیم، بحث دیگری که بله
با این که خود حضرت تمامی اسامی در وجود عیسی فقط
برای چی دارن؟
تمامی این ابزار جنگ متقارن را خود حضرت دارن،
بله،
از قدره گرفته تا بسیار موجودات دیگه،
بله،
فقط اونجا حضور حضرت عیسی هست، حضرت موسی که نیستن،
بله، نه حضرت عیسی است فقط، بعضی از انبیا هستن کم، مثلا حضرت الیاس، حضرت خضر،
بله، حضرت عیسی اینجا، بله، برای اون جنگ با دجال چه
زره، خود یکی از ابزار دیگه برای حضرت، یکی از ابزارش هم اینه، یعنی همونجوری که عصای موسی هست، همونجوری که عصای موسی هست، خود در حقیقت چون حضرت موسی ابزار داشت، ابزار موسی خلاصه اساس بود و سنگش بود، میگه اون سنگ هم دارد حضرت، یتفجر من حسنه تا عشرت عینن، میگه اون سنگ هم همراهشه تو حرکت که میکنن، میگه کسی چیزی بر ندارد، این سنگ در حقیقت آب و غذا رو تامین میکنه، یعنی اینم جزء همه همون در بعد عیسی علیه السلام خودش وسیله نداشت در معجزاتش، وجودش معجزه بود، هم دنیا آمدنش، هم رشدش که این بدون پدر به دنیا آمده، هم دمش خلاصه چی بود؟ احیا کننده بود، لذا این وجود لازم است، اگر میخواست عصای موسی رو دارد، همراهش هست اونچه که موسی داشت، اما عیسی اگر میخواد اونچه که داشته باشه باید خودش رو برداره داشته باشه، لذا عیسی رو دارد، بله، اما اونجا در حقیقت انتساب به عیسیش هم مهمه، چنانچه اون عصا به موسی منتسب است، میگن این عصای کیه؟ موسی علیه السلام است، خود حضرت دارد، اما اینم جزو یکی از اسرار الهی هم هست که عیسی علیه السلام رفت شده به آسمان و ذخیره شده، چرا؟ شاید این که یکی از اون جنگ ها که جنگ مسیحیت با مسیحیت در زمان ظهور هست که دجال با عیسی علیه السلام می جنگد و عیسی به جنگ دجال می رود، اسراری درش باشد که طبق اون چی که روایت هم برمیاد که حتما این نگاه عیسوی میتونسته زود به سرانجام برسونه. یعنی اگر کفایت میکرد عصای موسوی در اونجا با همون میرفتن جلو، اما نشون میده که وجود عیسوی در اینجا لازمه. لذا وجود عیسی هم میشه که از ابزار در قچی سنن مواریث انبیا که در نزد حضرت هست، خود وجود عیسی هم یکی از اونهاست که وجود عیسی نفسش معجزه است، نفس وجود معجزه است، لذا در اونجا هم به کار گرفته میشود. این توهین به حضرت نیست، چون اون در حقیقت عصای موسی هم متحد است با موسی، خاتم سلیمان هم متحد است با در حقیقت سلیمان نبی، اون چی که از سنن انبیا هست متحد است با اون انبیا، لذا وجود انبیاس اونها هم، نه اینکه در حقیقت چی باشه، یه وجود منفصلی باشد، یه عصای افتاده‌ای باشد. لذا تعبیر دارد که عصای موسی رو دزدیدن، فکر کردن هر کی دستش باشه همون کار ازش میاد، نه، اون نفس موسوی بود که این عصا به اژدها تبدیل میشد، وگرنه هر کسی دیگری بندازه که اذن هی حیتون تسعا نمیشه که. انگشتر سلیمان رو دزدیدن، فکر کردن که چی هستش، این دست هر کسی قرار بگیره همه عالم تحت فرمانش قرار میگیره، سلام علیکم ورحمت الله، اما دزدیدن نه خبری نیست و اثری ازش نیست. یعنی این نگاه مال این بودش که تو دوران عیسی علیه السلام اگر قرار بود که تو دوران موسی اگر قرار بود به موسی خود قوام معجزه به موسی باشد، مردم زمینه پرستش درشون زیاد بود، همون جوری که از اون ور آب میان این ور آب، اجعل لنا اله کما لهم آلهه، ما هم یه چیزی برای اون که ببینیمش قرار بده، مگه نگفتن تا گوساله رو در حقیقت اون سامری قرار زودی همه قبول، یعنی تو وجودشون. لذا موسی علیه السلام معجزاتش با وسائل بود، خودش نبود، یعنی مردم فکر کردن این وسیله ازش معجزه میاد، نفس موسی نیست، این رو از چی میدیدن؟ از ابزار و وسائل میدیدن. ببین هر چی معجزه از موسی ایجاد شده همه به ابزار و وسائل است، همه به وسائل است، نشون میده اون امت زمینه چی، امت عیسی زمینه رو نداشتن، مبتلا شدن، وقتی که بدون وسیله شد گفتن که چی هستش، اینم در حقیقت اب و ابن و روح القدس دیگه، که معجزات عیسی بدون وسیله است، معجزات عیسی بدون ابزار است، معجزات موسی علیه السلام با ابزار است، اینا هر کدوم سری دارد. لذا خود عیسی علیه السلام در نزد حضرت هست دیگه، یکی از بالاخره کمالات عیسی علیه السلام و افتخارات عیسی علیه السلام است که در خدمت حضرت هست.
اگر جنگ نامتقارن قرار باشه اتفاق بیفته، والاترین معجزه قرآنه که مبتنی بر عقله.
بله.
اگر همه اون ابزار جمع بشه و بر اساس عقلانیت اون پیروزی محقق بشه، از این تر نیست تا این دوره اینا باقی.
شما مثل این که توقع دارید همه مردم در حد عقل باشن، نه نیست، منتها اینو قبلا هم یه بار توضیح دادیم که مردم مراتب اون چی که تو طول تاریخ به عنوان مراتب وجود مردم بوده، مراتب وجود مردم در اون دوره، در همه اون مراتب تو اون موطن محقق است.
قرآن هیمنه نداره بر همه اون.
چرا؟ اونا بقیه میشن ظهور این. لذا مردم اینو نمیفهمن. مثل این مونه که شما بگید برای کودک ما قرآن میخوانیم تا این هدایت بشود. بابا این کودک هنوز نمیفهمه. با قرآن خوندن این هدایت الان نمیشه. میشه؟
مردم گذراندن این دوره.
نه اینجوری نیستش. همین الان شما مردم یه سیر بکنید. همه مردم در حد چی هستن؟ در حد معجزه قرآنی هستن که بفهمن؟ نه.
خب اگر لازم بود آجا زمان پیامبرم معجزات انبیاء سابق باید تکرار میشد.
خب نه دیگه، اونجا در حقیقت در اونجا معجزات سابق بوده به لحاظ امتاشون، باید اینا رو سوق بده به مرتبه‌ای، باید سوق بده به مرتبه‌ای که آماده بشن برای در حقیقت قرآن، اما نشدن، این نقص اونهاست. اما در دوره ظهور این کارو میکنن تا کسی این نقص رو هم در حقیقت چیه زمینگیرش نکنه. یعنی معجزه از آدم سلام الله علیه تا در حقیقت آخرین نبی تمام معجزات میاد. هر طایفه‌ای رو رضا تعبیر روایت این است که با هر طایفه‌ای مطابق خود اونها، با اهل زبور با زبور، با اهل تورات با تورات، با اهل انجیل با، که میان از خود اونجا آغاز میکنن. یعنی هر کسی تو هر رتبه ای هست از همون موطنش آغاز میکنن، میرسونش به رتبه بعدی، به رتبه بعدی، به رتبه بعدی، تا میشود قرآن برای همه اون وقت. یعنی اینا وقتی رسیدن به مرتبه ای که طول تاریخ میخواست اینا رو برسونه و اینها کوتاهی و قصور کردن و نرسیدن، خیلی ها نرسیدن و ماندن اونجا، تو اون دوره زمانی این در حقیقت طی زمان میشود در همون دوره. این معجزات هر کدام برای اینا اقامه می شود تا به مرحله بعدی و بعد مرحله بعدی و بعد مرحله بعدی تا آماده بشن تا بهره مند بشن از قرآن. قرآن هیمنه دارد اما مربوط به کسانی است که این دوره رو طی کرده باشند. تا این دوره طی نشده باشد برای اونها قابل فهم نیست، قابل عرضه برای اونها نیست. میرسن به این موطن، لذا همه وقتی به محضر قرآن میرسن پس از طی این مراتب میبینن اون همون نیست که تا به حال چی بوده منتظرش بودن. ما هم تازه باید کلی طی مراتب بکنیم تا بعد برسیم تا بتونیم از قرآن استفاده بکنیم. فکر نکنید که ما دیگه در اونجا اول در محضر قرآنیم و بعد خلاصه بقیه میرسن. نه خیر، ما هم الان در محضر قرآن هستیم، چه بهره ای داریم؟ ما هم خیلی افق فکریمون، افق فکری ها، افق فکری اگه بخوان محک بزنن معلوم میشه که مربوط به کدام مردم، کدام زمان، کدام نبی هست. مربوط اگر افق های فکری ما رو محک بزنن اون موقع معلوم میشود که ما مربوط به کدام موطنیم. لذا ما هم باید عبور پیدا بکنیم تا آماده بشیم. خب این یه بحثی بود که جای ادامه بحثش به عنوان جنگ غیر متقارن در دوران ظهور با قرائن و روایاتی که آمده جاش بازه. بالاخره حالا ببینیم تا کدومی که دوستان این کارو پی میگیرند و انجام میدن. بحث بله بحث دیگری که سوال دیگری که نداشتن دوستان، که بحث دیگری که در جلسه گذشته به صورت فهرستی بیان کردیم که گذشت این است که همون روایتی که الان خوندیم که ما من علم امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید الا اینکه من او رو باز کردم و گشودم درش رو و آغازش کردم، فتح بابش کردم و سری نیست مگر اینکه خاتم و اون در حقیقت تعبیر حجت ما که حالا دیگه ما از باب احترام که الان نشستیم نیاریم، اون حجت ما در حقیقت کار میکند، او رو ختم میکند سرش رو. جلسه گذشته با این بیان عرض کردیم که انبیا کارشون انبا بود به عنوان تشریع و اولیا کارشون چی بود؟ بیان اسرار بود. اگر نبی هم اگر انبیا چون هم ولایت دارن هم نبوت دیگه، اگر انبیا اسرار هم گفتن از حیث ولایتشون اشکال ندارد، نه اینکه انبیا اسرار نمیگن، انبیا از حیث ولایتشون اسرار رو میگن، اما از حیث نبوتشون اون نظام چی رو دارن؟ نظام در حقیقت تشریع رو دارن. لذا نبوت ختم میشود و تمام می شود، تشریع چون تمام می شود به عنوانی که جامعه تشریع آمده دیگه به عنوان دین خاتم محقق است و دیگه بعد از این احتیاج به تکمیل این دین ندارد از جهت تشریعی. لذا نبوت با دایره تشریع تام تمام می شود. درسته؟ تمام می شود به این معنا که اون دین کامل آمد و در دسترس از دین کامل، اما ولایت چیه؟ تمامی ندارد. خاتم ولایت با خاتم جهان همراهه، یعنی ختم ولایت با ختم جهان همراهه. چرا؟ چون اسرار تمامی ندارد، بیان اسرار تمامی ندارد. هر چی که از اسرار گفته بشود فوق این سر به ما لایتناها چی هستش؟ اسرار است. چون اسرار ورود در وادی اسماء الهی است و نگاه بین آیه شریف است که و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم است. اون بیان اسماء الهی در که عقبه و خزائن عالم هست به عهده ولی است. لذا اولیا کارشون بیان اسراره، انبیا کارشون بیان تشریع است. اگر انبیا بیان تشریع هم دارن چی هسته؟ بیان اسرار دارن از حیث ولایتشون، چون انبیا ولایت هم دارن. یعنی انبیا دو حیث دارن، ولایت دارن و نبوت. درسته؟ اما بیان ولایت در دوره ختم ولایت و خاتم ولایت که حضرت است به عنوان این است که قبل از این زمینه ظهور همه اسرار نبوده، در دوران حضرت تمام اسرار میخواد چی بشه؟ تمام اسرار میخواد آشکار بشه.
خود شریعت و دعات سری
نیست، ظهور در اسما نیست، مال کار انبیا نازله از اسماست، منتها به صورت طریق مثل این میموند که قوس نزول رو طی میکند میاد تا آشکار میشود. حالا از اینجا اولیا میخوان قوس صعود رو طی کنن که از اینجا ببرن دوباره به خزائن. یعنی اون انبیا از مثلا مخزن میگیرن میارن نازل میکنن تا برسونن به کجا؟ به نظام عالم دنیا. تشریع میشه بیان، انبا تشریع میشه این بیان. از اینجا اولیا میگیرن دوباره چکار میکنن؟ این ظواهر رو میگیرن میبرن تا عمق باطنش که از اونجا آمده بود. لذا کار ولی طبق مثلا همون بیانی که مرحوم علامه در ذیل ابتلاء ابراهیم به کلمات فتمهن نه اونجا میفرماید که قال اینی جایلو کل ناس، اون فرمودن کار امام و ولی ایصال المطلوب است، کار انبیا ابلاغ است، بیان است. دقت کردید کار انبیا بیان است، ولی کار در انذار و تبشیر از کار انبیا، ولی کار امام چیه؟ ایصال المطلوب است. بگیره دستو ببره. کجا میبره؟ میبره تو همون باطن و سر دیگه، یعنی همون چیزی که نازل شده بود آمد که نبی آورد. لذا اولیا در دامن نبوت انبیا همیشه نمود دارند، چون باید تو دایره تشریع حرکت بکنن و از تشریع مردم رو ببرن. لذا همه اولیا همیشه منتسب به انبیا هستن، اوصیای انبیا هستن. لذا میبینید که هر کدام از امامان که میام یا هر کدام از اوصیا و اولیایی که در زمانهای گذشته، همه تو دامنه وجودی یک نبی در حقیقت ظهور پیدا کردن. پس حتما در حقیقت اولیا و اوصیا باید تو دامنه چی باشن؟ انبیا باشن. لذا بیان اسرار تو دایره چی محقق میشود؟ تو دایره تشریع محقق می شود. تشریع رو کی میاره؟ نبی میاره. خب نبی خاتم دین جامع و کامل رو آورده، اسرار این دین توسط اولیاش بیان می شود که او وقت ختم اسرار رو واسطه این ختم اسرار یه بحث ساده نیست، یعنی تجلی دولت اسماء الهی که امکان پذیر است و قابلیت دارد میخواد در دنیا توسط حضرت محقق شود. در هر دوره تجلی دولتی از دولت‌های حضرت حق بوده، حتی اون جاهایی که گاهی کفر سلطه داشته و حق در محاق بوده، اونم تجلی در حقیقت چی هستش؟ گاهی اسمی از اسماء الهی در همونجا، منتها به لحاظ همون چی؟ مظلومیتی که اون حق داشته و پایداری در مقابل این همه اوج ستم که میتوانسته بماند، این همه در حقیقت اوج فشار، ولی ماندن این ولو کره المشرک، این ماندن خودش چی هستش؟ یه دولتیه که هیچگاه نتونست کفر حق رو از بین ببرد. اینم یه دولته، اینم مظهر اسمی از اسماء الهی هستش. اما در جایی که همه اسماء الهی مظاهر پیدا بکنن، ظهور پیدا بکنن، تنافی هم با هم پیدا نکنن، چون مظهریت جامعه دیگه، همه اینها با هم دیگه چی میشن؟ ظهور پیدا میکنن. این نگاه میخواد در زمان، یعنی اسرار تو این نگاه میخواد محقق بشه. ما نمیدونیم یعنی چی الان، یعنی واقعا تصوری از این که اسماء الهی میخواد در اون دوره محقق بشه و دولتش، اون هم نه ظهوری از ظهوراتش، دولت یعنی این که اون اسم به کماله تجلی پیدا کند، دولت اسماء یعنی اون اسم به کماله چی بشه؟ ظهور پیدا کند. این گونه نیست که فقط اسماء باطنیه حاکم باشن، تا اون موقع اسماء باطنیه حاکم نبودن. در اون دوره اسماء باطنیه علاوه بر اسماء ظاهریه، چون انسان مراتب وجودی دارد، به لحاظ تمام مراتب وجود انسان تمام اسماء تجلی پیدا میکند. اصلا تمام اسماء طبق روایت اون اسم غیر متثبت که روایت معروفی است که ان لله اسما غیر متثبت که روایت معروف و مفصلی است، میگه اسماء الهی به چه جهتی جعل شدن و قرار داده شدن؟ لفاقت الخلق. تو اون روایت میفهم لفاقت الخلق، چون مردم بهش احتیاج داشتن، مخلوقات بهش احتیاج داشتن، اسما مطابق احتیاجات قرار داده شد. درسته؟ یعنی نیازهای عالم که در نظر بگیرن، هر نیازی رافعش اسمی از اسما الهیه. اگر اون دوره می شود اوج نیاز، اون دوره می شود اوج نیاز، لذا اوج تجلیات اسما در رفع نیاز محقق می شود، لذا همه اسما اونجا ظهور پیدا می کنند برای اجابت اون نیاز. لذا نیازها در اون دوره به تمامه و کماله هست، از نیاز بدنی و مادی گرفته تا نیاز نفسی و مثالی تا نیاز عقلی و جبروتی و عقلی انسان، تمام این نیازها در اون دوره تجلی، همه نیازها تجلی پیدا میکنند و این نیاز وقتی تجلی پیدا کرد اجابتش محقق میشود. پس همه اسما لفاقت الخلق که بوده تو کل زمانهای عالم که این اسما قرار داده شدن برای رفع نیازها، لفاقت الخلق الیها، تا این رفع نیاز رو بکنن، در اون دوره تمام نیازها یک جا جمع است، لذا همه اسما تجلی میکنن برای در حقیقت اون رفع. به غیر از اون که تمام نیازهای دوران گذشته هست، نیازهایی بوده که تا به حال هم نبوده، لذا نزدیک میشه به قیامت، لذا نزدیک میشه، ظهور میشه از اشراط و ساعه، از شرط های قیامت. اینم یه بحث جدی است که چرا تمام اسما میخوان تجلی پیدا بکنن. اصلا علت جعل اسما برای چی بود؟ لفاقت الخلق الیها، به این اسما فاقه خلق بود. لذا میگه که یکی از این پایه ها چیه؟ یکی از این پایه ها مثلا میگه اون اسم بر چهار رکن است. یادتون هست این روایت یا نه دیگه، حالا من یادآوریش فقط هم اشارهشو بکنم. بعد چهار رکن است، هر رکن چند دقیقه. اونجا میگه یکی از اینها فاقه خلق نبود لذا ظهورم پیدا نکرد، سه تاش فاقه خلق بود و اینها ظهور پیدا کرد، که هر کدومش چهار رکن دارد این سه تا، که میگه الله تبارک و تعالی سه اسم است، که الله تبارک و تعالی، الله که میشه اسم جامع، تبارک میشه در حقیقت اسم در حقیقت جمالی، و تعالی میشه اسم چی؟ جلالی، که اسماء جلال و جمال، که این سه اسم که الله تبارک و تعالی، بعضیا میخونن توی اونجا غلط که الله تبارک و تعالی یعنی تبارک و تعالی رو چی میگیرن؟ وصف الله میگیرن. بعد میگه سه تاش ظهور پیدا کرد الله تبارک و تعالی، منتظرن که دوتای بعدیش ذکر بشه، در حالی که الله تبارک و تعالی، تبارک و تعالی وصف نیست، تبارک و تعالی چیه؟ دو اسم دیگه است که بعد از الله آمده، الله و تبارک و تعالی. در حقیقت اینجور بوده، الله و تبارک و تعالی، این سه تا اینجوره که سه تا اسم ظاهر شدن و این سه اسم چهار رکن، هر کدوم داره میشه 12 تا، هر کدوم در اونجا داره 30 در حقیقت ظهور دارن، میشه 360 تا، که حالا به تعداد روزها یا رفیع الدرجات که میشه 360 تا، که حالا اون نظام ترفیع انسانی است. این خورده بحث سخت شدش، حالا زیاد سختش سخت درش نکنی، که این نگاه که در دوره ظهور همه اسماء الهی میخواد چی بشه. خب اگر میخواد این همه اسماء ظهور پیدا بکنند، اونم با اون اشاره‌ای که جلسه گذشته کردیم که یه خورده سخت، ولی اشارهش واقعا یادآوری بکنیم، که همه انبیا اوج مرتبه‌شون مرتبه واحدیت بود، ولی نبی ختمی طبق اون چیزی که مرحوم علامه اثبات می‌کنه در اول رساله ذات میگه مرتبه‌ش چیه؟ احدیته. درسته؟ توحید هر نبی که وعده داده به او و دعوت کرده مربوط به مرتبه خود اون نبی است که توحید واحدی است، اما در مرتبه مقام نبی ختمی توحیدش توحید احدی است. لذا ولی ختم ولایت به توحید احدی مردم رو دعوت میکنن. توحید احدی ظهورش در اقامه پرچم توحید در نهایت یه بحث خیلی عظیمی رو به دنبال داره، یعنی باید از اسما آغاز بشه به اسم واحدیت که جامع همه اسما است برسد، و از اینم عبور کند برسد به چی؟ به توحیدی که تکثر جمعی اسمایی هم توش دیده نمیشود، توحید احدی. این میخواد اونجا ظهور پیدا بکند که تامش در قیامته، که لمن الملک الیوم، این لمن الملک الیوم جوابش چیه؟ لله الواحد القهار. واحد که مرتبه واحدیته، وقتی زمیمه بشه به قهار میشه احدیت، واحد قهار یعنی احد، وقتی که واحد به زمیمه قهار زمیمه بشود میشه احد. اینو تعبیر در حقیقت هم در روایات هم مرحوم علامه زیل آیه بیان میکنن که واحد قهار یعنی احد، ترکیب دو اسم واحد قهار یعنی احد. واحدیت مرتبه انبیا بوده، وقتی به زمیمه قهاریت محقق میشود یعنی همه اسم ها در حقیقت چی میشن؟ اون توحید احدیت، اون توحید احدی. توحید احدی اگر میخواد محقق بشه در اون دوره در نهایت برای همه انسان ها اگر میخواد محقق بشه، چقدر باید انسان ها رشد پیدا کرده باشن، چقدر باید کمال ایجاد شده باشد، چقدر باید فشارها رو تحمل کرده باشن. وقتی به ابراهیم خلیل میفرماید که خدا از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، وقتی میخواد به این مقام برسونش، ابتلاعاتی که ابراهیم طی کرده چی بوده؟ همه اون ابتلاعاتی که در تو حضرت ابراهیم بود از آتش جزء اولین هاش بوده. آتش جزء چی بوده؟ هنوز تو 16 17 سالگی بوده به آتش مبتلا شده، تا خلاص 120 سالگی یا 100 مثلا 70 80 سالگی ابراهیم ابتلاعات داشته تا آخر عمرش. اینا همه ذبح فرزند در مثلا 100 سالگیش بوده، اینا ابتلاعات ابراهیم بوده. پس از ذبح فرزند میگه از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال این قال اینی جاعل کل الناس اماما. اگر میخوان مردم مرتبه توحید احدی برسن یا اقلا زمینش فراهم شود برای رسیدن، باید چقدر ابتلاعات جامعه محقق بشود و از سر بگذرد تا این مرتبه توحید زمینش تو وجود افرادی که چکش خوردن، پتک خوردن، ابتلا ایجاد شده، پهن شدن، وسیع شدن، شرح سر پیدا کردن برای ادراک این. چون بحث مفهومی نیست، یه بحث چیه؟ بحث وجودیه، باید برسن بهش. خب اینم یکی از بحث‌های دقیقی است که اگر یه موقعی دقت بهش نداشته باشیم که همه اسما در اون دوره میخواد ظهور بکنن، و اگر همه اسما میخواد ظهور پیدا بکنن، ما تاب دولت یه اسمم نداریم، ما تاب دولت یه اسمم نداریم، چه برسه که به همه دولت یه اسم خیلی عظیمه. یعنی انسان تا مرتبه خزائن اون اسم خواد ببره، از یه جا شروع میشه تا مرتبه خزائن، اونجا میخواد همه اسما ظهور پیدا بکنن. اون وعده ای که ان الارض یرثها عبادی الصالحون بعد داده شده، یعنی صالحون میخوان وارث زمین بشن، یعنی اینها میشن در حقیقت چی؟ کسانی که دیگران را حرکت میدن. صالحین در کی قرار میگیرن؟ در رأس قدرت و رأس حرکت مردم قرار میگیرن. صالح میشه چی؟ صالح میشود اگر کسی گفت صالح به معنای الحقنی به صالحین باشد. الحقنی به صالحین که در رابطه با ابراهیم خلیل آمده است، که اونجا دارد که چی؟ دعا میکند که انه فی الاخرته لمن الصالحین، یعنی تو دنیا به مقام سلو نرسید. حالا اگر کسی این رو بگه، البته خیلی سخته، یعنی در حقیقت اونجا اولیاء به اصطلاح ختمیه و خاتم ولایت به حاکمیت میرسد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، باید اگر بگیم این صالح اون صالحه. اما اگر گفتیم نه صالحون معنای عام میشه، یعنی اهل صلاح، خب این خود عام تر میشود و کار سبکتر میشود. ما راضی نباشیم خلاصه به همین مقدار سادش، او رو بخوایم انشاءالله تا رسیدن به او خواستمون باشد. بله،
مثلا دولت اسم رحمت الهی سرکان یاد، مثلا دولت اسم غضب الهی
هم اصلا همین جوریه دیگه. اصلا لذا منی هدایت با زلالت همراهه، یعنی وقتی میخواد الهادی تجلی بکند حتما باید مظلم تجلی بکند. مظهر اسم الهادی میشه چی؟ پیغمبر اکرم. مظل میشه شیطان. اگر پیغمبر الهادی در کنارش المظل نباشد، الهادی نیست. دقت کردی؟ لذا بعد ببینی این باید هر کدوم اینا دوتاش با هم کنار هم که میاد، خلاصه تازه معنای دولت معلوم میشه. منتها گاهی قهاریت در مقابل قهاریت به عنوان انتقام است نسبت به ظالمی، گاهی قهاریت در برابر واحدیت است که واحدیت تبدیل به احدیت میکند. یعنی قهار یه موقع هستش که کارش در مقابل ظلم است که ظالم رو منکوب میکند. قهار، دقت میکنی؟ یه موقع از قهار چیه کارش؟ اتصال و ترکیبش با واحدیته. وقتی با واحد ترکیب شد چی میشه؟ کثرت اسمایی رو مندک میکند، مندک میکنه نه به میبره، یعنی تبدیل به اون حقیقت احدی که بعضی حالا سختیه دیگه، ولی همینقدر که واحد قهار پس زمینه شده قهار به چی؟ قهار هست. منتها مثل توبه ای که مثلا ما توبه میکنیم از معصیت، از گناه، انبیا از چی توبه میکنن؟ توبه بر اونا معنی داره یا نداره؟ بر اونا معنی داره. اسماء الهی اون اسمایی که به ظاهر میاد که توی نگاه اولی باید در حقیقت یه نقایصی رو جبران بکنند، درست جبران میکنن، اما توی مراتب کمالی همون اسم ظهور دیگری داره تو خزائن. همون اسم تو مراتب خزائن چی داره؟ ظهور دیگری داره. دقت کردید؟ لذا میبینید اون ظهورش قابلیت دارد که جمع بشود با واحدیت. قهاریت جمع میشه با واحدیت، جمع میشه در حقیقت با اسماء دیگه، لذا نزاع در اونجا نیست و اونجا بین اسماء نزاعی در کار نیست. اگر نزاعی در اسماء هست که میگن فیما یختصم الملأ الاعلا، در خلاصه روایت وارد شده که فیما یختصم الملأ الاعلا، ملأ اعلا در چی اختصام میکنن؟ او به لحاظ ربوبیت به عالم ماده است که سبقت بگیرن برای تدبیر، که کدام سبقت بگیرن برای تدبیر، نه به لحاظ خودشون فی نفسه. دقت کردید؟ اینم حالا همینجوری تو پرانتزی بحثی رو گفتیم و رفتیم دیگه، حالا همین داشته باشید که اگر در روایت باشه فی مختصم الملأ الاعلا، میگن به لحاظ این است. خب بس
در ملأ
اعلا بله، نه دیگه به لحاظ ربوب، به لحاظ ربوبیت نیست دیگه. آقای صالحی هم میذاره همیشه اون به اصطلاح بحثا به سختیش که میسته تازه اونجا سوال میکنه، اون سخت‌تر رو خواد ببره، یعنی دیگه مثلا حالا ما گاهی یک به اصطلاح ناپرهیزی میکنیم، یه مطلب سخت میگیم، ایشون تازه همونجا دست میگیره میخواد هی بازش بکنه. بله، هر دفعه هم خلاصه بند خدا رو نونو میکنیم فایده نداره، دفعه بعد هم بازم همونو میگه، چون دیگه موتنش همونجاییه. بله بله،
اگر که در زمان ظهور، ظهور احدیت خداست که فرمود در قیامت اوج توحیده،
بله
ظهور اتم توحیده، چجوری میشه؟
میشه در حقیقت بیانش رو اینجوری کرد که سوال خیلی خوبیه که در زمان به اصطلاح ظهور حال ایجاد میشود برای این، در زمان قیامت ملکشه، منتها ملک حال بیان حال چیزها، یعنی در اینجا نمادی از اون محقق میشود از احدیت، ولی عالم خلاصه این کشش رو ندارد که احدیت به تمامه در این محقق بشود، ولی کن چشیده میشود. طالب هر پیشه و هر صنعتی حق چشاند اول کارش لبی، لبی تر میکنن مردم از احدیت، از در حقیقت دولت احدیت لب تر میکنن، اما کجا این سلطه کامل محقق میشود؟ در قیامت. لذا اینو قبلا بیان کردیم، اینو قبلا بیان کردیم به عنوان کلی که دولت تامه همه اسما به نحو تمام تمامش کجا محقق میشود؟ فقط در قیامت. در مرتبه ظهور یک مرتبه نازله از او هست، یک مرتبه نازله از او، یعنی باید یه لبی تر بشه در اینجا، این تازه تمام این ساز و دهل ها که داره در قد زده میشد برای لب تر کردن اونجاست، تازه تازه اون بعد از این تو آماده شدن برای قیامته.
تو قیامت به دردشون نمیخوره.
چرا به درد نمیخوره؟
رشد و کمال ایجاد میکنه.
یعنی ما معلومه قیامت رو حالا یه جور دیگه دیدیم. ما قیامت رو چی میبینیم؟ قیامت اونجا حیات انسانی. شما رشد رو کسی که با طلب وارد اونجا شده، برای کسی که با طلبش اونجا فعالیت پیدا میکنه، اونجا مثل میمونه که حالا البته قصد جسارت به شما نداریم، اما مورچه وقتی آب بیاد دورش بگه همه جا رو داره آب میبره، ما رشد رو اینجا چی میبینیم؟ بالاترین کمال میبینیم رشد رو، اما اون ثباتی که محقق میشود پس از رشد اصله که تو قیامت اون دیده میشه، تو قیامت اون داره در قد مفتوح میشه و باز میشه، اون اصله. رشد مال تدریج عالم دنیا بود،
اونها جا ظهور این حقیقت تو قبل از قیامته.
چی؟
اون ظهور حقیقت قبل از قیامته، ظهور حقیقت خود همین شخصه در واقع.
خب ابی نداره.
خب یعنی قیامت کمالی به این نداده.
خب چرا؟
ظهور حقیقتی بودی که در دامن ظهور چسبید.
درسته، به خاطر این است که تو دوران قبل طلبش ایجاد شده بود، اینجا نرسید بشاری طلبش رو داشت، همین طلب، همین
لب تر.
بله دیگه، لذا در دوران امام، در دوران ظهور باید لب تر کردنی بشود که همه حقایق در قیامت محقق بشود، استعدادی اونجا ایجاد بشود در ظهور که تمام حقایق در قیامت امکان تحققش محقق بشود، با این استعداد که اینجا ایجاد شد. لذا باید هر کدوم از اینها یه لبی تر بشه تو اون دوره، حتی از دولت احدی. تو رجعت اختصاصاتی داره که اون اختصاصاتش باعث میشه از مرتبه ظهور او رو تفاوت ایجاد بکنه، چون همه بر نمیگردن، همه نیستن، طلبکارها بر میگردن، یه حقایقی رو که تزاحم عالم ماده مانع فعلیت او شده بود به فعلیت برسونن، و خود همین در حقیقت یه زمینه سازیه برای لذا طلبکارها واقعا بر میگردن اونجا. اما تو نظام ظهور پس از این است، یعنی پس از رجعت، به نظام بسازی قیامت پس از رجعت است، لذا پس از رجعت تازه اون لبتر کردن ها توی دوران ظهور یه خورده جدیتر میشه، استعداد سازی ها قوی تر میشه، استعداد سازی، لذا در رجعت یه راه بیشتر جلو راه نیست، برخلاف ظهور که دو راه جلو راه انسان هست، انسان مؤمن و کافر، در رجعت یک راه جلوه، مؤمن و کافر محض بر میگردن، اما جلو راه مؤمن یک راهی که ایمانه، جلو راه کافر هم یک راهی که کفره، نه کافر مؤمن می شود در رجعت، نه مؤمن کافر می شود در رجعت، اما در دوران ظهور هر دو راه است. محی‌الدین یه بیانی داره خیلی عجیبه، میگه که از عالم دنیا از این جهت هیچ چیزی عظیم‌تر نیست که بی نهایت کمال و بی نهایت شقاوت هر دو برای انسان تو این عالم فقط امکان پذیره. از این عالم که انسان بره یا اون طرفی یا این طرف، یکیش امکان پذیره. این استعداد دو طرف بی نهایت در شقاوت و کمال فقط تو دنیا امکان پذیره. از اینجا که رفت دیگه چی میشه؟ راه یه طرفه میشه. بله تو اون یه طرفه بودنش ممکنه سرعت در حد کمال بعد کمال داشته باشه به لحاظ اعمال و طلبی که در اینجا داشته، اما در حد راه یه طرفه است دیگه، برگشت پذیر نیست. دقت کردی؟ دو راه هم هیچ موقع نمیشه که انسان متحیر شه چیکار بکنه، همیشه در حقیقت اونجا راه جلوش معلومه و تو یک طرف هم هست. خب
حرکت به سمت موضوع، چرا دنیا این حرکت رو نداره؟ خودش به ابتدا چه دو طرف است؟ چرا چرا محض نبود؟
اصلا این دو طرفه بودن انسان رو به سمت محوزت، عالم رو به سمت محوزت میبره.
محض نبوده، یعنی این شقاق این
هستی عالم محضه، منتها انسان تو رابطه ارتباط با عالم، چون عالم صدق محضه، صدق یعنی محض، صدق بودن یعنی چی؟ یعنی عالم معصوم است، یعنی صدق است، یعنی محض است. تو عالم اختلاط نیست، اختلاط تو ارتباط انسان با عالم است. شبهه تو رابطه انسان با عالم است، وگرنه عالم محض است. لذا پس از اینکه انسان میرسد عالم تغییر نمی کند. نقاط علمی قبلا یه بار بحث کردیم، تو عالم ثابتن، ما بر نقاط علمی مرور میکنیم. یعنی علم از ابتدا هسته اتم شکافتش، از لحظه اول عالم خلقت همین اثر رو داشت که امروز ما اونجا منطقه، اون موقع کشف نشده بود، امروز کشف شده، نه اینکه این الان ایجاد شده، اون موقع هم همین بوده، ولی اون موقع انسان نمیدونست. لذا وقتی که انسان به محوزت میرسد میفهمد که عالم محض است، مییابد که عالم چیه؟ محض است، بوده است، و این میرسد به محوزت عالم. پس اینجا عالم محض است، انسان رو هم داره به محض، به سمت محوزت سوق، عالم سوق میده، یعنی عالم داره انسان رو به سمت محوزت سوق میده. هیچ موقع جلوی انسان رو در محوزت نگرفته، بلکه سوقش هم داره میده.
انسان
خب همه کمال این است که اگر امکانی موجودی حرکت بکند که بتواند با اختیار به این محوزت علم به علم پیدا کند و برسد، این همه کمال انسان. میگه خلاصه جلوهی کرد روخش دید ملک، عشق نداشت، عین آتش شد و چی؟ در بر آدم زد. یعنی خلاصه حرکت این گونه که عین آتش شد از این، عین آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. دیگه اینو زد دیگه، حالا اگه نمیخوایم بگیم نه، ولی خب این دیگه این اختصاص دیگه که حرکت رو اینجوری. لذا انسان وقتی که حرکت میکنه همه عالم با خودش میبره، اون انسانی که به کمال میرسه همه عالم با خودش میبره. لذا وقتی که انسان به محوزتش میرسه میبینه همه عالم باهاشن، میبینه همه عالم باهاشن، چون همه اسما باهاشه، علم آدم الاسما کلها، میبینه همه اسما باهاشن. وقتی همه اسما باهاش بودن همه عالم باهاش، وقتی همه عالم باهاش بودن عظمت وجودی انسان در امامت بر همه عالم آشکار میشه که همه عالم. اینم خودش یه بحثی داره که در دولت مهدوی این در حقیقت امامت نسبت به عالم محقق میشود برای انسان ها، این امامت نسبت به عالم محقق می شود. این هم انشاءالله یه بحثی داره. یه خورده بحث ها دو سه جلسه هست یه کمی چی شده، حالا این جلسه به خودی خود تخصصی و مثلا چی بود، اما در این حال لازم است که چون اگر یه موقعی قصد کردیم این بحث رو بالاخره تمامش بکنیم، بحث مهدویت رو، یه چند تا از این بحث های بالاخره معرفتی دقیق هم تو صورت بده بقیه قبلی ها رو که معلوم باشه که افق کار تا کجاست. انشاءالله آیه نمیدونم ترحمی عزیز تشریف بیارید، یه صلوات براشون بفرستید.